خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام. فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. عرض سلام و احترام و شب بخیر حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند با چهارمین جلسه از سری جلسات از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما هستیم. در شب شهادت جانسوز بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که صمیمانه و خالصانه تسلیت عرض میکنم حضور همه شما عزیزان. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد بابایی عزیز که حضورشون عرض سلام و خیر مقدم داریم. سلام علیکم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ما هم خدمت بینندگان محترم عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت سال روز در گذشته بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. انشاءالله امیدواریم که امشب هم در سر سفره قرآن از هدایت ها و از رهنمودهای قرآن کریم بهرمند بشویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی سپاسگزارم. خب سه جلسه گذشته سه صفحه از قرآن کریم رو بررسی کردیم و امشب رسیدیم به صفحه چهارم قرآن کریم از قرآن کریم و دعوت میکنم که شنونده آیات صفحه چهارم قرآن کریم باشید از سوره مبارکه بقره تا انشالله مباحث رو پی بگیریم با کارشناسی جناب استاد بابایی.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
بله آیات رو با هم شنیدیم آیات صفحه چهارم قرآن کریم از سوره مبارکه بقره که ما هم همراه شما شنیدیم آیات رو فکر میکنم آیات ابتدایی این صفحه ادامه آیات صفحه سه باشه که راجع به منافقین صحبت میکرد و ادامه آیات من باب توحید و خداشناسی است که ما از زبان جناب استاد بابایی خواهیم شنید و بهره کافی رو خواهیم برد. از جا خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در برنامه قبل که ابتدای سوره بقره 20 آیه 5 آیه آن در معرفی مؤمنین و متقین هست و 2 آیه هم درباره معرفی کافران و 13 آیه درباره منافقان هست که خود این که بیشترین آیات در ارتباط با منافقین در این سوره آمده این شاید یک پیامی برای ما داشته باشه که باید بیشتر دقت کنین که منافقین را بشناسید و فریب اونها را نخورین و خطری که متوجه اسلام و مسلمین میشه بیشتر از ناحیه منافقین هست. نکته دیگرش اینه که ما صفات منافقین را وقتی که دانستیم باید سعی کنیم که این صفات در وجود ما راه پیدا نکنه و خود را مبرا و دور از اونها نگه داریم. حالا این صفحه که امشب انشاءالله در خدمتش هستیم و میخواییم از اون استفاده کنیم از هدایت‌های آن 8 آیه هست در این صفحه چهارم قرآن 8 آیه هست بله. که 4 آیهش در ادامه داستان منافقین هست بله. و 2 آیه درباره عبادت خدا و توحید و وحدانیت خدا و 2 آیه مربوط به قرآن و نبوت پیامبر اکرم و دلیل بودن قرآن بر نبوت اون حضرت. حالا ما چون به هر حال بناست که این صفحه را مروری داشته باشیم به طور خلاصه دیگه مطلب الله 1 آیه آن ممکن بود چند جلسه بشه دربارش صحبت کرد. بله. یه نکته دیگری هم خدمت عزیزان شنونده و بیننده عرض کنم این که خصوصیت قرآن کریم اینه که مطالب را متنوع بیان میکنه. مثلا ما کتابای دیگر را یه صفحه که بخونیم راجع به یه مطلب یه موضوع هست و به هر حال ادامه داره، چند صفحه از یه کتاب میبینی که راجع به یک موضوعه، ولی ما ملاحظه میکنیم یک صفحه قرآن درباره موضوعهای متنوع صحبت میکنه. به شاید این به لحاظ اینه که این کتاب هدایته. اگر هر مسلمانی مؤمنی یک صفحه قرآن بخونه به با موضوعات مختلف آشنا میشه، اینجور نیه که فقط مثلا مثل توضیح المسائل بخونیم فقط مسئله فقهی باشه یا مثلا یک کتاب عقیدتی باشه فقط عقاید باشه. این یه خصوصیت قرآنیه و شاید از جهت هدایتگری و تربیت این خیلی فایدهش بیشتر باشه از اون کتابهایی که مثلا یه فصلی درباره یه موضوع بیان میکنه. به هر حال 4 آیه اول صفحه داره تصویر میکنه اون جریان منافق را، منافقین چگونه هستن. میفرماید مثلهم که مثل الذی استوقد نارن فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. یعنی داستان اونها، مثل اونها یعنی داستان اونها، داستان اون منافقین مانند داستان کسی است که در بیابان تاریکیه آتشی را روشن میکنه، آتشی را برمی فروزد تا این روشن بشه، یعنی از شب تاریک تو بیابانه یا آتشی را روشن میکنه، وقتی که اطرافش را روشن میکنه این آتش، خب یه نوری میبینه، این یه مقدار میخواد پیش بره، ناگهان خدای متعال باد یا بارانی میفرسته و اون نور اونها را از بین میبره و اونها را در تاریکی ها رها میکنه، وا میگذاره به جوری که دیگه هیچ چیز را نمیبینه. بعد میفرماد سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون. سم جمع اسم یعنی کر هستن، کران و لالان، بکم یعنی گنگ، گنگ ها، عمیون یعنی نابینایان، یعنی منافقین کرند و لالند و کور، پس آنان بر نمیگردن، یعنی بر نمیگردن از این راه نفاقی که در پیش گرفتن. خب این ترجمه آیه بود. حالا یه توضیح مختصرم عرض کنم درباره مضمون این. شاید این آیه شریفه این نکته را بخواد بفهمونه که این منافقین که در میان مسلمان ها زندگی میکنن، گاهی یه برنامه ریزی میکنن، یه طرحی میریزن، یه برنامه رو شروع میکنن که به اهدافشون برسن، به اون اهداف منافقانه که دارن برسن. خب کلی زحمت میکشن، این نقشه رو میریزن، یه مقدار کار پیش میره، ناگهان خدا یک اتفاق، یه جریانی پیش میره که کلی اینا چیه؟ خونسا میشه،
برباد میره
و باعث میشه که اینها باز در همون تاریکی ها بمانن و ثمره این نفاقشون همینه که اینها دیگه با گوششون حقایق را نمیشنون. یعنی که میفرماید سمن، نه که کر هستن، یعنی حرف حق به گوش اونها اثری نداره، مثل فردی که کر هست و لال هستن، یعنی حق را به زبان نمی آورن، کور هستن، یعنی نشانه های وجود خدای متعال، نشانه های حقانیت توحید، نشانه های حقانیت نبوت که اینا همه اطراف ما اینا بینات هستن، آیات هستن، اینا را هم نمی بینن و نتیجهش این میشه که دیگه اون همون در راه نفاق خودشون باقی میمونن و بازگشتی ندارن. این دعایه این مطلب را بیان کرده، یعنی که داستان اینها چنینه. دعایه بعدی یک به اصطلاح تشبیه دیگری بیان میکنه قرآن کریم، میفرماید او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. او یعنی یا، یعنی یا اون جریان اونها مثل اون داستانی که گفتین، یا اینکه اینجور، یا مثل این میمونه که یک بارانی از آسمان، باران تندی که از آسمان بباره. سیب را گاهی به ابر باروندار معنا کردن، گاهی هم به همون باران تند و در واقع رگبار اونها. میفرمایند مثلش اینا مثل این میمونه که یک باران تند و رگبار
از آسمان فرو بریزه، که معمولا اینجوریه دیگه، وقتی که این باران تون میاد یه تاریکیاش در شب تاریک هم هست، تا هوا اطراف همه تاریکه، یک رعد و برقی هم گاهی، یک صدایی به گوش میرسه، صدای گوش خراشی، و بعد یک برقی میجهد و یه روشنایی، که اینا ترسناکه. انسان یه وقت تو بیابون باشه و این رعد و برق که میاد، واقعا انسان خب ترس برمیداره. اینها هم از ترسش، از ترس مردن، یعنی احساس میکنه که الان یه خطری میخواد متوجه اونا باشه، انگشتانشون رو در گوشهاشون میکنن از جهت اون صاعقه هایی که به وجود میاد از ترس مردن. و حالا که خدا احاطه کننده به کافرین هست، و برق، اون درخشندگی برقی که به وجود میاد، این جوری هست که گویا میخواد چشمهای اینها را از بین ببرد، برباید چشمان اونها را. بعد اینا هم هرگاه که این برق میجهد یه روشنایی پیدا میشه دیگه تو بیابان، اینها وقتی که این نور را میبینن، روشنایی میبینن، پا میشن چند قدم پیش میرن، بعد دوباره وقتی که این برق تمام میشه، تاریک میشه، میستن، نمیدونن کجا برن. بعد میفرماید اگر خدا بخواد گوش و دیده های اونها را از بین میبره، به راستی که خدا بر هر چیزی تواناست. این شاید این داستان، این دوتا آیه مطلبی را که بیان کرده، میخواد بگه اون خلاصه بینوایی و اون مشکلاتی که این منافقین باش مواجه هستند اینا. یعنی اینا در یک شرایطی قرار میگیرن، در یک شرایطی که ترسناک، هر آن وحشت میکنن، میترسن که از ناحیه خدا خبری برای پیامبر بیا و اینها دستشون رو بشه، چون اینا سعی میکنن که یک ظاهری داشته باشن که نفهمن که مثلا پیامبر یا مؤمنین که اینها چیز هستن قبول ندارن برنامه را. آیات قبل هم این را بیان کردن دو اینا، ولی آن هر آن هی میترسن که از طرف خدا یه خبری بیاد و اینها را رسوا کند و اینها، این ترس براشون همیشه هست. ولی کمترین فرصتی که براشون پیش میاد، سعی میکنن با اون فرصت مقداری به طرف اهدافشون پیش برن، ولی او زود گذره، زود از بین میره، و نتیجهش این میشه که اینا هیچگاه به اون هدف خودشون نمیرسن و خلاصه عمری را در نفاق و اینها میگذرونن. از آیات قرآن استفاده میشه که اینا در قیامت هم کر و کور و گنگ محشور میشوند. یعنی کر و کوری و گنگی، خب این یه چیزی که در وجود اینا نهادینه شده، روز قیامت هم با این حالت محشور میشن. این حالا ما بر حدی که به هر حال چون باید تقسیم کنیم به همه آیات برسیم، به این مقدار درباره این چهار آیه که در ادامه کار منافقین بود عرض کردیم. باز من تأکید میکنم که ما از دو جهت میتونیم درس بگیریم از این آیات. یکی از جهت این که افرادی را که در اطراف ما هستن، گروه هایی که هستن منافق هستن، اینا را بشناسیم و سعی کنیم که ما از خطرات اونها، از فریب های اونها مسئول بمانیم. یکی دیگر هم این که سعی کنیم که در درون جان ما صفات منافقان رخنه نکنه. مثلا یکی از صفات اونا این بود که اینا وقتی که بهشون گفته میشه که شما فساد نکنید، میگه ما فساد نمی کنیم، ما مصلحیم. حال گاهی وقتا ممکنه ما اینجور باشیم، ما داریم یه کاری انجام میدیم، به زعم خودمون میگیم که داریم اصلاح میکنیم، ولی این فساد باشه. که یه آیه دیگه داریم در قرآن میفرماد میخواد خبر بدم شما را به کسانی که زیانکارترین افرادن، اونایی هستن که سعیشون در این زندگانی دنیا گم شده، یعنی صرف شده، و اینا خیال میکنن که دارن چی بهترین کار را انجام میدن، و حال اون که نه، اینها دارن رو به خسران و زیانکاری میرن. یکی دیگه این که اینا پیش روی افراد یه جور حرف میزنن، پشت سر یه جور دیگه. وقتی پیش مؤمنین میان میگن ما ایمان آوردیم، ولی وقتی که با شیاطینشون خلوت میکنن میگن ما با شما هستیم. این درویی از صفات منافقینه، و در روایات هم خیلی نکوهش شده، به مذمت شده ما چنین نباشیم انشاءالله. خدا را قسم میدیم به نورانیت قرآن کریم که ما را از صفات منافقین و از نفاق پاک و مبرا بفرماید.
بله انشاءالله. تشکر میکنم، پیام های خیلی زیبایی هم داشتیم، آیاتی که جناب استاد بابایی فرمودند که شنیدیم از کلام جناب استاد. و اما شما بیننده از آسمان هستید، از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در شب وفات جانسوز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اجازه بگیریم از اتاق فرمان میان برنامه رو با همدیگه ببینیم و انشالله باز برگردیم و در خدمت استاد عزیز خواهیم بود.
السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة السلام عليك يا السلام عليك يا بنت الحسن والحسين السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا السلام عليك يا أخت ولي الله السلام السلام عليك السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا
آمد ز مدینه تا که در قم باشد در مملکت امام هشتم باشد، یعنی که خدا نخواست تا مرقد او مانند مزار فاطمه گم باشد. السلام علیک یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه و رحمت الله و برکاته. عرض سلام مجدد حضور بینندگان محترم از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. آیات صفحه چهارم قرآن کریم رو با هم میخوانیم و بررسی میکنیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای بابایی هستیم که صفات منافقان رو که در ابتدای صفحه چهارم بود بیان فرمودند و پیام‌های این آیات رو هم استفاده کردیم از کلامشون و ادامه میدیم آیات رو. حاج آقا در خدمتتون هستیم.
بله، آیه 21 این سوره بقره که در واقع نیمه دوم صفحه چهارم هست به این صورت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردمان، ببینید خطاب‌های قرآن گاهی خطاب مؤمنینه و معمولاً اونجاها اون احکام دین و احکام فرعی اونا مثلا بیان شده، روزه بر شما نوشته شده، نماز برپا بدارید، یا مثلا غیبت نکنید، این هاست. ولی اینجا عبادت پروردگار که از کل انسانها را دعوت میکنه، ای مردمان عبادت کنید، بندگی کنید پروردگارتون را، اون پروردگاری که شما را و کسانی که پیش از شما بودن آفریده است. لعلکم تتقون، برای اینکه با تقوا بشوید. خب ببینید این آیه شریفه چند تا نکته درش هست. یک، اینکه همه مأمور هستیم، وظیفه داریم که پروردگارمون را عبادت کنیم. نکته دومش اینه که دلیل اینم که شما باید پروردگار را عبادت کنید اینکه خالق شماست، آفریدگار شماست و آفریدگار همه انسان ها، اونایی که پیش از شما پدران، مادران، اجداد، اینا همه خالق همه اونها خدای متعاله. نکته سوم این که این عبادت هم نفعی برای خدا نداره، یعنی شما خدا را بپرستید یا نپرستید برای خدا تفاوتی نداره، بلکه این که ارشاد می‌فرماید قرآن که شما را پروردگارتون را عبادت کنید، برای اینه که شما روحیه تقوا، ملکه تقوا در وجودتون پیدا بشه، به وجود بیاید. یعنی ثمره عبادت تقواست که از نگاه قرآن معیار برتری انسان تقواست، که هرچه تقوای انسان بیشتر در پیشگاه خدا کرامتش بیشتره و بیشتر مورد لطف و عنایت. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا یک توضیحی راجع به کلمه عبادت. عبادت ما یه وقت هست به معنای پرستش هست، یعنی این که ما خدا را بستاییم، یعنی با خدا را با یک اعمالی که انجام میدیم، یک گفتار و از کاری که داریم، ثنای پروردگار متعال را بگوییم، یعنی مثلا خدا را مدح کنیم. البته ما عاجزیم اونچنان که شایسته خدای متعال هست خدا را بستاییم و ستایش کنیم و تعریف کنیم مثلا خدا را، ولیکن هر کسی به اندازه که براش امکان داره باید ستایش خدا را به جا بیاوره. حالا این را خب مثلا اگر خدا برای ما بیان نکرده بود در قرآن، پیامبر اکرم ما را راهنمایی نکرده بود، ما نمیدونستیم که چگونه مثلا خدا را عبادت کنیم. میشدیم مثل اون یه شعری هست که میگه خدای تو کجایی تا من جای تو رو جاروب کنم، چه کنم، که اونا همه اینا در واقع ستایش خدا که نیست، بلکه چیه، این در واقع یه نحوه اهانته. یعنی اینم باز لطف خدای متعال بوده که در این کتاب با کرامت را برای ما فرستاده، پیامبر و ائمه طاهرین را حجت‌های خودش بر ما قرار داده تا به وسیله اونها راه عبادت خدا را بشناسیم و به دست بیاریم. خب مثلا همین نمازی که میخونیم، این واقعا یک عبادت خداست و واقعا آموزندگی داره، انسان را تربیت میکنه. اولا شرایطی که داره، مثلا باید با طهارت باشی، طهارت بدن، طهارت روح، طهارت از صفات رذیله، اینا همه شرایط نماز است. خب البته بعضیش برای کمال اون نمازه، بعضی شرط صحت هست، یک انسان نمازگزار باید خودش را از همه بدی ها پاک و مطهر بکنه. از مال حرام، از لباسش قصبی نباشه، باید مکانش قصبی نباشه، بعد با طهارت باشه، بعد نمازی را که میخونه اذان میگه، اقامه میگه، خدا را به بزرگی یاد میکنه. ببینید اذان الان مثلا مسیحی ها الان با ناقوس افرادی که میخوان دعوت به عبادت بکنن، ولی در اسلام شما ملاحظه میکنید با اذانه که از اول تا آخر اذان اعتقادات ما همه یادآوری میشه. خدا به بزرگی اول اذان الله، آخر اذان چیه؟ هم الله، الله اکبر، الله اکبر. این حالا اذانش، حالا من دیگه خیلی گذرا میگذرم. بعد باز با تکبیرت الاحرام نماز شروع میشه. ما اول نماز ما اینا هر شبانه روزی چند بار، خب پنج نماز میخونیم، پنج تا تکبیرت الاحرام داریم، پنج بار میگیم خدا بزرگتر از آن است که وصف بشه، وصف بشه. اصلا نمیشه، یعنی هر چه ما بگوییم خدا چنینه، خدا بزرگتر از آن است. بعدش به ما دستور دادن سوره حمد بخونیم. در این سوره حمد خب اولش حمد و ستایش خداست، وسطش اخلاص، آخرش دعاست. که نقل میکنن یک روایتی هست که از ابو حنیفه که پرسیدن چه سوره ایست که اولش حمد خدا و وسطش اخلاص و آخرش دعای متحیر من. بعد میگه امام صادق فرمود اون سوره حمده. ما یک سوره قرآنه که بر همه مسلمان ها واجب است که اون سوره را یاد بگیرن، صحیح هم یاد بگیرن، و هر شبانه روزی حداقل باید 10 بار اون سوره را تلاوت کنن و اون سوره حمده.
بله.
این سوره هم واقعا یک سوره مهمی از سوره های قرآن، در برخی آیات قرآن عدل کل قرآن قرار گرفته.
بله.
و اسمهای زیادی داره، حالا البته ما فرصت نداریم، ولی خب این حمد را که ما میخونیم در نماز، یعنی داریم خالق خودمون را ستایش میکنیم، میستاییم. بعد اون وقت در وسطش میگیم خدایا ما فقط تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میطلبیم. این در واقع یه تلقین توحید در وجود خودمون. و بعدم از خدا میخوایم خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن، راه اون بندگانت که به اونها نعمت ویژه دادی که پیامبران هستن، امامانی، در خود نماز و از خدا میخوایم که ما را راه اونها هدایت کنه، و از راه کسانی که مورد غضب خدا قرار گرفتن به کسانی که گمراهن ما را از اون راه ها دور بداره. به هر حال خود این نماز که یکی از عبادات به پیامبر عظیم الشان، کیفیتش رو به ما یاد داده از جانب خدا، این خیلی برای تربیت و رشد ما مؤثره و اون روحیه تقوا رو در ما به وجود میاره. بعد حج، واقعا این حج رو ما یه وقتی برای بعضی عرض میکردم که اگر الان میخواستن افراد جمع بشن، یک خلاصه با همدیگه هم فکری کنن، یه برنامه سازنده ای مثلا در ارتباط با خانه کعبه ترتیب بدن، میتونستن مثل حالا این در اون عصر و در اون زمان که سطح فکر بشر پایین بوده و اینا، چجور این برنامه حج تنظیم کردن؟ اول محرم بشه بره، لباسا رو بیرون بره، چند چیز حرام بشه، طواف خانه خدا، سعی بین صفا و مروه، وقوف به عرفات، وقوف به مشعر و و، که حالا خود این یک تک تک عباداتی که خدای متعال قرار داده، اینا خیلی برای رشد بشر مؤثره. خود همین زکات و خمسی را که خدای متعال قرار داده، که در برخی روایات هست اگر افراد ثروتمند حقوق مالیشون را پرداخت میکردن، هیچ فقیری در جامعه چه باقی نمیمون. و اگر شما ببینید الان فقیرهایی هستن، اینا همه نشانه اینه که اونا به وظیفشون چی عمل نکردن. و خلاصه اگر بخوایم حالا در یک کلمه عبادت رو بگیم، اینه که هر آنچه خدا بر ما واجب کرده ما اطاعت بکنیم.
بله.
در روایت هم داریم که اعبد الناس، حالا تازه روز تولد امام حسن عسکری علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم و اینها، از اون حضرت این روایت است که امام عسکری فرمودن که طبق نقلی که در کتاب‌های حدیث شده که اعبد الناس من اقام الفرائض، عابدترین مردان کسی است که فرائض را، واجبات را، اینها را برپا بداره. همه واجب ها، یعنی اینجور نیست که حالا مثلا یک کسی میبینی نماز میخونه بقیه اعمال را کنار میذاره. اونی که از ما خواستن اینه که ما در همه اعمالی که خدا بر ما واجب کرده اون را انجام بدیم. امیدواریم که خدای متعال به برکت بودن در سر سفره قرآن و اون انسی که با قرآن داریم توفیق بده که ما بیش از پیش به عبادت خدا توفیق پیدا کنیم و با کیفیت بهتر انشاءالله این عبادتمون رو انجام بدیم و این هم به خاطر داشته باشیم که ثمره این عبادت تقواه و این تقوا هم خود قرآن باعث این میشه که درهای آسمان نعمتهاشو به روی ما باز میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. آیه بعدی هم چون حالا دنبال این آیه اون آیه هم بگم بعد اون وقت اون دعای آخر را با یه فاصله عرض میکنیم. آیه بعدی فرماید این که الذی جعل لکم الارض فراشا، این خدایی که گفتیم پروردگاران که عبادت کنید، اون کسی که اون خدایی که زمین را برای شما بستر قرار داده. ملاحظه کنید این زمین الان با این شرایطی که داره مناسبه برای زندگی بشره. یه روایتی از امام سجاد علیه السلام هست در توضیح این قسمت از آیه، من نظرم این مناسبه که این را اینجا عرض کنیم. از امام سجاد نقل شده درباره توضیح همین الذی جعل لکم الارض فراشا، میفرماید این که قرار داد این زمین را مناسب و ملائم با طبیعت های شما و موافق با جسد های شما.
بله.
قرار نداد او را که سخت گرم باشه، شدید الحما والحرار. اگر مثلا این زمین الان خیلی گرم بود، فرض کن اگه فاصله زمین الان به خورشید نزدیکتر بود، یک آتش سوزانی بود، خود دیگه نمیتونستیم اینجا زندگی کنیم.
بله.
یا نه اگر خیلی سرد بود، حالا توی همین روایت مضمون این روایته، فرماید اینا بسیار سرد قرار نداده. اگر مثلا خیلی سرد بود که همه منجمد میشدن، خب نمیشد زندگی کنین در این زمین. بوی اگر مثلا یک بوی بدی از زمین میامد، خب باز برای ما باعث مشکلات بود، نمیتونستیم زندگی کنیم. مثلا میبینین که بوی مطبوع. و باز میفرماید این که اون زمین را اونچنان سست و شل قرار نداده که شما نتونی مثلا روی زمین راحت راه بری، رانندگی کنی. اگر مثلا یه جاهایی هست که مثلا خاک زیاد داره و اینها، خب اگر همه جا اینجور بود نمیشدن مثلا سیمان و روش چیزی انجام بدی، حرکت و نقل و انتقال مشکله. اگر بسیار سخت بود نمیشد روی زمین کشاورزی کنی، خب الان ما خیلی از خلاصه خوراکی هایی که لازم داریم با کشاورزی و اینا انجام میگه، زمین نمیشد محکم بوسته، یا نمیشد حتی مرده ها را دفن بکنیم. این خصوصیت زمین یه جوری خدا قرار داده که مثل یه بستر، مثل یه بستری که انسان میتونه به راحتی روش زندگی کنه. این یکی از کارهای خدا. و سماء بناء، آسمان را مانند یه سقفی بالای سر شما قرار داد و فرو فرستاد از این آسمان آبی را، آب بار، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، و به واسطه اون آبی که از آسمان فرو فرستاده میوه های مختلف که رزق و روزی برای شما هست، خدای متعال وسیله اون این را به وجود آورده. بعد میفرماید فلا تجعلوا لله اندادا، پس برای خدا همتایانی قرار نده. انداد جمع ند، ند یعنی همتا، یعنی آه. کسان دیگر را شما نیاد در همتراز خدا قرار بده. فقط خداست که ما را آفریده و این زمین را بستر برای ما قرار داده و این آب را از آسمان فرو فرستاده، وسیله اون میوه هایی که برای ما لازم بوده به عنوان رزق برای ما قرار داده. پس قرار ندهید برای خدا همتایانی در حالی که شما میدانید. این یه توضیح مختصر برای این دعایه. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال ایمان ما را به وحدانیت خدا و توفیق ما را در عبادت و بندگی خدا افزون بفرماید.
خب تشکر میکنیم از جناب آقای بابایی عزیز، اما چون فرصتمون محدود هست من پیشنهاد میکنم که بپردازیم به بعد ادامه آیات. فرمودی که دعای آخر این صفحه مربوط به قرآن هست،
قرآن و نبوت پیامبر اکرم.
حدودا 10 دقیقه‌ای که فرصت داریم ان شاءالله این دو تا آیه رو برسیم و بپردازیم و ان شاءالله استفاده کنیم از کلمات ارزشمند شما.
بله. بله آیه بعد می‌فرماید و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. فرماید اگر شما شک دارید، این در واقع همون خطاب به کل مردم هست، اون یا ایها الناسی که اونجا گفتیم این ادامه آنه دیگه، و ان کنتم اگر شما شک دارید، در شک هستید نسبت به اون چه فرو فرستاده این بر بنده ما، اون چه که فرو فرستاده این بر بنده ما منظور همون قرآنه.
بله.
آیات قرآن را خدای متعال بر پیامبر عظیم الشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرستاده و این به عنوان بنده خدا اینجا ازش یاد شده. اینو باید توجه داشته باشیم، اینها کلام پیامبر نیست، پیامبر از خودش این رو نساخته، این از جانب خدای متعال، همونی را که خدا فرموده همون را پیامبر. و نکته قابل توجه اینه که این الفاظ و عبارات هم از جانب خداست.
بله.
یعنی اینجور نبوده مطلب برای پیامبر نازل بشه و پیامبر با عبارت خودشون رو بیان کنه. ولذا مثلا یه جاهایی میبینید که قل، یعنی همون قل رو تو قرآن آوردن، قل رو داره پیامبر اکرم خطاب میکنه.
بله.
قل اعوذ برب الناس، قل یا ایها الکافرون، چون بنا بوده همونی که از طرف خدا میاد دست نخورده همون در کتاب قرار بگیره، هیچ کم و زیادی انجام نگرفته. میفهمه اگر شما در شک هستید از اون چی که ما فرو فرستاده این بر بندمون، خب در شک هستید چی؟ یعنی شک دارید نه جانب خدا یا خود پیامبر مثلا یا کسی بیادش داده یا خودش این رو ساخته. میگه اگر شک دارید فأتوا بسورة من مثله، پس بیاورید سوره از مانند آن، یه سوره قرآن شما بیارید. حالا شما میگید مثلا چجوری؟ خب ببینید سوره باید هم الفاظ و عباراتش به زیبایی الفاظ و عبارات قرآن باشه و هم محتواش به اون اتقان مطالب قرآن باشه. نه اینکه یه وقت هستی کسی یه الفاظ مثلا حالا زیبا درست میکنه یه متن رو میاره ولی محتوا نداره. قرآن هم از نظر محتوا و از نظر اتقان مطالبی که بیان کرده در حد اعجاز و کسی نمیتونه مانندش بیاره و هم از نظر الفاظ و عبارات. میگه خب اگه شما مدعی هستید از جانب خدا نیست، باید خب شما بتونید مانند اون بیارید. خب حالا بگید مثلا ما حالا نمیدونیم چی، برید شما برترین هاتون شهدا، یعنی اون افراد برجسته یک جامعه روش میگن شهدا، یعنی اونایی که افرادی هستن که اینا گواه هستن، یعنی وقتی که شهادتشون پذیرفته میشه، یعنی گواهی که میدن، اونا معمولا افراد برجسته رو میفرمایند برید دعوت کنید اونها را، جز خدا هر که را میخواید، جز خدا هر که را میشناسید، هر که را سراغ دارید دعوت کنید بیاد با هم همفکری کنید، یک سوره مانند قرآن بیارید.
بله بله.
ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید، اگر راست میگید در این که این از جانب خدا نیست. آخه بعضی آیات هست، حالا اینجا اینو نفرمایید، بعضی آیات میگه که یقولون افترا، اینا میگن که پیامبر اینو به دروغ به خدا بسته. بله. افترا، افترا به خدا هست و اینا دروغ است، این از جانب خدا. بعد اونجا میفرماید فأتوا بعشر سور مفتری، شما برید 10 سوره از این افتراها بیارید. هم میگه کار بشر دیگه، خب بس برید مانندش بیاورید
که خب. ظاهرا به همین یک آیه هم عمل کردن و رفتند و کلماتی رو کنار هم گذاشتن که بتونن یه سوره یا یه آیه ای رو مثل اینها بیارن که وقتی گذاشتن کنار آیات قرآن دیدن که تفاوت از زمین تا آسمان است.
حالا یک چیزی هم هست، حالا من خیلی خلاصه بگم، فشرده بگم این جریان، تو اون کتاب پیام قرآن آقای مکارم هست که کسانی اون در اختیارشون بود اونجا ببینن مفصلش را، میگه چند نفر از اینا آخر در اون زمانی که قرآن نازل میشد در مکه، این افرادی که متن فصیح و اینها بسازند و بیارن، اشعار فصیح یا عبارتهای فصیح، خیلی برجسته بوده، یعنی مسابقاتشون تو این زمینه بوده. چند نفر از بزرگان ادیب مشرکین اینا آمدن قرار گذاشتن که برن یه سال کار کنن، بعد هر کدوم سلطی مانند قرآن را بیارن.
بله.
یک سال گذشت و بعدش آمده تو مسجد الحرام نشسته بودن، هر کدوم از اونها گفتن من این آیه را که بهش رسیدم، حالا من اون آیه شو الان حفظم نیست، این آیه را که بهش رسیدم دیگه فهمیدن که من نمیتونم. اون یکی هم گفت من به این آیه که رسیدم، اون یکی هم گفت من به این آیه رسیدم. نوشتن امام صادق علیه السلام داشت از اونجا عبور میکرد، صحبت ها اینا را که شنید این آیه را خوند: ولئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. میفرماید این که حالا الان ندونم آیه رو علا بعضی یا لبعض یادم نیست الان، ولی اینجوری مضمون آیه اینه. میفرماید اگر جن و انس جمع بشن، اجتماع کنن، بخوان مانند این قرآن بیاورن، نمی آورن مانند اون را، ولو اینکه اینها بعضی پشتیبان بعضی دیگر باشند. و اینا به هر حال این آیه اول اینا رو دعوت میکنه، میگه اگر شما شک دارید، یعنی مدعای شما اینه که پیغمبر اینا رو خودش ساخته یا از دیگران یاد گرفته یا انسانهای دیگه مثلا یا اینا رو میگید، خب پس شما برید بیارید مانندش. و هنوزم که هنوزه هیچ کس مانند آن نیاورده. حالا این نکته رو من اگر در دو سه دقیقه بگم، ببینید بعد گاهی وقتا میگه ما از کجا بفهمیم؟ خب بله، ببینید ما الان خب ادیب نیستیم، یعنی در ادبیات عرب مثلا خب نوع ما انسان ها مخصوصا فارسی زبان ها اونجور برجستگی رو نداریم اینا. ولی شما ببینید موقعی که قرآن اینجا هم نیست، در چند جای قرآن هست که اینها رو دعوت کرده که شما اگر شک دارید مانند آن بیارید. یه جا مثلا 10 سوره گفته، یه جا 1 سوره، یه جا فعتو به حدیثن، یعنی سخنی مانند قرآن بیارید. اینا رو دعوت کرده. خب اونها الان پیامبر اکرم اومده با دین آبا و نیاکانشون اینا الان در افتاده و اینا احساس خطر میکنن. اینا چقدر پولها خرج کردن، چقدر افرادی کشته دادن در این راه اینا که اسلام از بین ببرن و جلو این خلاصه پیشرفت اسلام رو بگیرن. خب اینا اگه میتونستن یه سوره مانند قرآن بیارن، خب این آسان‌تر بود تا این همه خودشونو به زحمت بیاندازن جنگ‌های فراوانو. الان مسیحیت، یهودی ها این الان پول های هنگفتی را خرج تبلیغات میکنن بر علیه اسلام، گاهی با دروغ و حالا جریاناتی هست که الان دیگه فرصتش نیست که من عرض کنم. چقدر دارن پول خرج میکنن و تبلیغ میکنن تا خلاصه اسلام را تضعیف کنن. در ضمن اگه اینا میتونستن یک سوره مانند قرآن بیارن که البته به گواهی ادبای ادیبان عرب که واقعا قضاوت کنن که مانند قرآن، خب اینو می آوردن. همین که ما میبینیم در طول تاریخ قرآن دعوت کرده، دشمنان فراوانی هم داشته، دشمنان از راه‌های دیگر با اسلام و با قرآن اینا جنگیدند و مبارزه کردند، ولی این راه پیش نگرفتن. این نشانه اینه که نمیتوانستن، اگه میتوانستن که آورده بودن. بعد آیه بعدش میگه فئن لم تفعلوا، پس اگر شما این کار انجام نمیدهید، فئن لم تفعلوا، پس این کار انجام ندادید، فئن لم تفعلوا، یعنی نیاوردی سوره مانند، ولن تفعلو، و هرگز هم نخواهید آورد. نه اینکه حالا شما تا حالا نه، یعنی تا ابد هم، تا آخر هم هیچ کس از شماها نمیتوانید مانند قرآن سوره ای را بیاورید. فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، پس پروا کنید، بترسید، بترسید از آتشی که هیزم اون آتش مردم و سنگ ها هستن. یعنی مردم تو اون میان مثل هیزم میسوزن، سنگ اونقدر اون آتش سوزانه که سنگ وقتی داخل او انداخته میشه مثل هیزم آتش میگیره میسوزه. که این اعدت للکافرین، که این آتش مهیا شده برای کافرین، یعنی برای کسانی که نبوت پیغمبر اکرم را انکار کنن. خب اینا از کافرینه، کسانی که توحید را انکار بکنن که این آیات دعوت کرد ما را، اینا از کافرانن و این آتش مهیا شده است برای کافران. و اینجا هم کلمه اعدت للکافرین چون با فعل ماضی به اصطلاح ادبیش آورده شده، معلوم میشه همین الان هم اون آتش وجود داره، اینجوری نیست که حالا بعدن این آتش ایجاد بشه، نه، همین الان مهیا شده برای کافران. که ملازم فرم این قسمت آخر آیه هم ما را به یاد معاد و آخرت میاندازه. ببین الان یه صفحه قرآن خوندیم،
بله،
هم ما را با عاقبت و فرجام منافقین آشنا کرد، خصوصیات اونا چگونه است، اینا هیچ وقت به هدفشون نمیرسن، اینا یک فرصتای پیش میاد، خیال میکنن میتونن این مقدار پیش برن، ولی که نه، خدای متعال یک جریانی رو پیش میاره که این خونسا میشه. این قسمتش این بود، یه قسمتش این بود که ما را ارشاد کرد که شما ای بندگان اگه میخواید به کمال برسید، به سعادت برسید، باید پروردگارتون رو عبادت کنید تا به تقوا برسید. به تقوا که رسیدید، ببینید ما هر چه تقوامون بیشتر باشه، شایستگی و قابلیت ما برای دریافت رحمت و عنایات خدا چی میشه؟ بیشتر میشه. ولذا کمال ما در اون عبادته. بعد دلیل اینه که ما خدا را عبادت میکنه اینه که خدا آفریدگار شماه، خدا این زمین رو بستر شما قرار داده، خدا این آسمان رو مانند سقفی بالای سر شما قرار داده، بارون رو فرستاده، میوه ها رو برای شما فراهم کرده، اینا را به یادآوری کرد و بعد فرمود که شما مراقب باشید چیزی را شریک خدا و همتای خدا قرار ندهید. بعد هم مسئله نبوت رو مطرح کرد و نشانه حقانیت نبوت پیغمبر اکرم همین قرآن قرار داد و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، که مانند آن بیاری. آخرش هم مسئله معاد را یادآوری کرد برای ما.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم و بسیار بهرمند شدیم از کلمات ارزشمند جناب استاد بابایی عزیز که صفحه چهارم قرآن کریم رو با هم خواندیم و بررسی کردیم. تشکر میکنم از نگاه های خوب شما به برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و تشکر از عوامل محترم برنامه. یک بار دیگر تسلیت عرض میکنم رحلت جانسوز بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.